الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرقی و واحظ حجج بحث امارات زمینه جلسه 627 یک شنبه مورخ 10/10/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. محظورات خطابی و لوازم الخطاب رو در تعبد به زن شیخ انصاری به دو بیان پاسخ دادند. بیان اول مرحوم شیخ این بود که حکم ظاهری موضوعش غیر از حکم واقعی است و به عبارت اخرى این دو اختلاف رتبه دارند. چون موضوع اینها متفاوت است لذا اجتماع مثلین و اجتماع ضدین لازم نمی آید. این بیان اول مرحوم شیخ از سوی محققین مورد ایراد قرار گرفته است که این بیان مشکله اجتماع زده به اجتماع مثل اینو حل نمی کنه. توضیح مطلب این که در اصول بارها گفته شده است اهمال در موضوع حکم از سوی حاکم و جاعل حکم در مقام ثبوت معقول نیست. حاکم جعل کند حکم رو بر روی موضوعی، از حاکم سوال بشه این موضوع مطلق است یا مقید است، قیدی داره یا نه، جائل حاکم بگه نمیدونم، فعلا اهماله. نماز جمعه واجب است، آیا این وجوب حالت علم و شک در حکم رو میگیره یا نه؟ مولا بگه نمیدونم. اهمال در مقام ثبوت در موضوع حکم معقول نیست. خب بعد از توجه به این نکته به مرحوم شیخ گفته می شود حکم واقعی در لوح محفوظ. ما سوال میکنیم آیا نسبت به عالم و جاهل به این حکم اطلاق داره یا مقید است؟ کدوم یکی؟ اگر بگویید حکم واقعی مقید به علم است، لا یشمل انسان جاهل را، خب این که همون تصویبی است که معتزله میگن. شما میگید به اجماع و روایات متواتره احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است. پس مختص عالمین معنا نداره، محظور داره. اگر بگویید حکم واقعی اطلاق داره، موضوعش هم عالم است هم جاهل، خب اجتماع ضدین پیش میاد. برای جاهل به حکم واقعی از طرفی میگید حکم ظاهری جعل شده، نماز جمعه در عصر غیبت مثلا حرامه، حکم واقعی هم در مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، خب لا محال اجتماع ضدین پیش میاد. پس اختلاف مرتبه مشکل را حل نکرد. در مرحله حکم ظاهری حکم واقعی محفوظه، اجتماع ضدین پیش خواهد آمد. لذا گفته می شود بیان شیخ انصاری نمی تواند محظور تعبد به زن رو برطرف کنه. بیان دوم ایشون که فرمودند حکم واقعی فعلی نیست، انشائی است، و حکم ظاهری فعلی است، لذا نه اجتماع ضدینه، نه اجتماع حب و بغض در نفس مولا، نه اراده و کراهت. این بیانم مشکل داره، مشکلش در ذیل نقد کلمات مرحوم آخوند خواهد آمد. یکی از شرطاش چیه؟ اختلاف در مرتبه یا اختلاف در موضوع، اتحاد در موضوع یا اتحاد در مرتبه. چرا اتفاقا دقیق بیان شد؟ در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی وجود داره. مرتبه حکم ظاهری چیه؟ اشاک فی حکم الواقعی، خب ما سوال کردیم اشاک فی حکم فی الحکم الواقعی، حکم واقعی داره یا نداره؟ ادعا خارج نیست. در همین رتبه، همین موضوع، اشاک فی الحکم الواقعی، حکم واقعی داره یا نداره؟ اگه بگید نداره، معناش تصویبه، یعنی اشتراک احکام بین عالم و جاهل نیست، یعنی احکام واقعی اختصاص به عالم داره. اینو که نمیگید، پس میگید در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی محفوظه، یعنی این اشاک فی حکم الواقعی، الجاهل بالحکم الواقعی، حکم واقعی داره. اگه حکم واقعی داشته باشه، در این حال حکم ظاهری هم داشته باشه، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین پیش میاد. پاسخ داده شد. چرا؟ خب حالا ببینیم، حالا ببینیم چجوری میشه توضیح بدیم. حالا تا برسیم، مرحوم آخون صاحب کفایه در پاسخ محظور خطابی و لوازم الخطاب در تعبد به زن دو تا پاسخ دارد. حالا قبل از این که به حرفای مرحوم آخوند برسیم، اجازه بدید یک نکته از شهید صدر اینجا زیر اون بیان مرحوم شیخ اشاره کنیم. اینم توجه بهش خوبه. مرحوم آی صدر، به تفصیل به نظرشون میرسیم در امکان تعبد بزن، یه تحلیل خاصی دارن جای خودش میگیم، ولی این نکته اینجا خوبه داشته باشید شما، که حالا دوستانی که در تدریس رسائل و کفایه و حلقات و اینا هستن توجه به این نکته خوبه. مرحوم آی صدر در حلقه ثانیه از حلقاتشون کأن پاسخ و بیان اول شیخ انصاری رو قبول میکنن. میفرمایند ممکن است در واقعه واحده دو حکم جمع بشه، یکی حکم واقعی، یکی حکم ظاهری. مثالم میزنم، دعا عند رؤیت الهلال واجب باشه واقعا؟ در این حال اماره بگوید مباح است و شارع هم حکم به حجیت اماره داره. دو حکم تکلیفی علا واقعت واحده جمع شده است، احدهما وجوب است که حکم واقعی است، حکم ظاهری هم اباحه است، و ما دام احدهما من سمخ الاحکام الواقعیه و الاخر من سمخ الاحکام الظاهریه فلا محظور فی اجتماعهما. فرمان یکی حکم واقعی است، یکی حکم ظاهری، اختلاف مرتبه داره، هیچ عیبی نداره با هم جمع بشن. انما المستحیل این است که فی واقعت واحده دو حکم واقعی جمع بشه یا دو حکم ظاهری. اینجا اجتماع ضدین پیش میاد، اجتماع مثلین پیش میاد. ولی یکی واقعی یکی ظاهری اختلاف مرتبه دارد، اجتماع ضدین و مثلین پیش نمیاد. نه، حالا مباح باشه، رفع مالای علمون عیبی نداره. حالا خوب است آخره، خیلی مناقشه در اونا نکنی. ایشون میگه طبق رفع مالای علمون ممکنه اصالت البراءه عن الوجوب جاری کنی، حکم ظاهری عدم وجوب و حکم واقعی وجوبه، عیبی نداره، اینا من سنخ واحد که نیستن، یکی حکم واقعی است یکی حکم ظاهری. حالا اون اباحه یا عدم الوجوبش معالن در تعبدیات باید برگرده به استحباب، اون بس آخره، بالاخره بین استحباب و وجوب هم تضاد میشه دیگه. پس مشکله هست، ایشون میفرمان یکی حکم ظاهری یکی حکم واقعی است. در حلقه ثالثه شهید صدر میفرمایم اختلاف سنخیت بین حکم ظاهری و حکم واقعی امکان اجتماع هر دو رو در یک متعلق فراهم نمی کنه و مجرد تسمیه اسم یکی رو میذارید حکم ظاهری، اسم یکی رو میذارید حکم واقعی، مشکله تضاد رو حل نمی کنه. ما باید راه دیگری بیابی. حالا اون راه چیه بعدن خواهیم گفت، اون اشاره میکنیم شهید صد چه راهی رو میپیماید خواهیم گفت. ولی الهنا در حلقه دوم احیا میکنه حرف شیخ انصاری رو، حلقه سوم از ریشه میزنه یه حرف رو. میگه این که بگیم یکی ظاهری یکی واقعی پس اختلاف رتبه دارن پس فی واقعت واحد جمع میشن، نخیر، مشکل تضاد حل نمیشه، باید روش دیگری ما انتخاب بکنیم تا برسیم به اون روش. نه ببینید، ایشون میخوان بگه کأنه، حالا بعدم تحلیل میکنیم بعد حرف اصلی ایشون میرسیم، ایشون فعلا کأنه در حلقه دوم میگن که اینا دو تا مرتبه هن. چون دو تا مرتبه هن دو سنخ هن. من سنخ واحد نیستن. در حلقه ثالثه میخوان بگن نه اینا یک سنخ هن هستن، شما فقط اسمش فرق داره، حکم ظاهری و حکم واقعی هر دو ناشی از بعث مولاست، فی مرتبت واحد هم هستن، لذا یک راه دیگری بیانجامید برای استحاله تضاد و استحاله تماثل مثلا. حالا بگذاریم، این نکته حاشیه‌ای بود اشاره کردیم. بیان دوم برای حل محظورات خطابی و لوازم الخطاب در تعبد به زن نظریه مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند میتوان گفت ابتداء در یه برهه‌ای از زمان کأن بیان دوم شیخ انصاری رو قبول داشتن، که حالا اشاره هم خواهیم کرد، ولیکن سپس تغییر دادن نظریه خودشون رو و پاسخی رو به این محظورات بیان کردن، پاسخ جدید. ما تحت عنوان دو بیان، ابتدا نظر جدید مرحوم آخوند، بعدم نظر گذشته ایشون رو که یه توضیحی میدن، میخوان طبق نظریه مشهورم مشکل حل کنن، اشاره میکنن. اما نظر اخیر ایشون، ایشون می‌فرمایند این که مشهور تا زمان شیخ انصاری میگن مؤدای امارات جعل حکم ظاهری است، ما اصلا اینه قبول نداریم. کأن ما حکم ظاهری مماثل با واقع یا در تضاد با واقع نداری. به عبارت اخرى ایشون می‌فرمایند ادله حجیت امارات یک مفاد داره، مفادش جعل یک حکم وضعی است به نام حجیت، و حجیت معناش یعنی منجزیت و معذریت. صدق العادل معناش این نیست شارع مقدس طبق خبر زراره یه وجوب نماز جمعه جعل کرده، تا بعد شما بگید در واقع هم که حرام نماز جمعه، پس تضاد پیش میاد یا تماثل پیش میاد. ابدا حجیت اماره ظنیه معناش یعنی منجزیت و معذریت. اگر واقع نما بود، واقع نمایون مثبت واقع میشه، چیزی غیر از واقع نیست. اگر اماره بر خلاف واقع بود، شما واقع را اتیان نکردی به خاطر اماره، عذر داری، خدا فردا شما را عقاب نمی کنه. پس ادله حجیت امارات ظنیه جعل حکم مماثل نیست، جعل حکم مضاد با حکم واقعی نیست، جعل حجیت، حجیت هم یعنی منجزیت و معذریت. و این حکم وضعی به دنبال خودش هیچ حکم تکلیفی نداره، لذا صورت مسئله پاک شد. ما اصلا حکم ظاهری نداریم که شما بیاید بگید این حکم ظاهری نسبتش با حکم واقعی چیست. البته در یک صورت مرحوم آخوند می‌فرمایند در حجیت امارات و اصول عملیه همه جا معناش منجزیت و معذریته، فقط یک جای حرف رو نمیتونیم بگیم. در اصول غیر محرزه مثل اصالت الاباحه و قاعده حل، اصالت الحلیه، کل شیء حلال، این ظاهرش جعل حکمه، حکم حلیت رو جعل کردم آنجا که مشکوک است. خب در واقع اگه حرمت باشه اینجا لا محال اجتماع حکم این میشه، تضاد پیش میاد. اینجا نمیتونیم بگیم جعل منجزیت و معذریت است، اینجا جعل حکم تکلیفی است. خب اینجا چه جواب میدید؟ مرحوم آخوند میفرمان اینجا میگیم حکم واقعی فعلی من جهت حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است. اینجا اینجوری جواب، این یک بیان. بیان دوم ایشون، بله بله دیگه، معلق به علم. اگه علم بود فعلی من جمیع الجهات میشه، حالا تحلیلش میکنیم. بیان دوم ایشون که تقریبا همسان با شیخ انصاری است، ایشون در کفایه میفرمایند اگر کسی این بیان اول رو قبول نکرد، گفت آقا حجیت ولو حکم وضعی است ولی ملازمه داره با یه حکم تکلیفی، یعنی طبق معدای اماره شارع حکم جعل میکنه، وجوب نماز جمعه حکم شرعی است، حرمت فلان عمل معدای اماره حکم شرعی است. اگر اینجوری بگید بازم میگیم اجتماع مثلین به اجتماع ضدین پیش نمیاد. چرا؟ اینجا دیگه سه چهار تا بیان دارم از حاشیه رسائل گرفته تا چند جای کفایه، بیان ها مختلف میشه. بیان اول میفرماین حکم واقعی شعنیست، حکم ظاهری فعلیست. پس تضادی پیش نمیاد، تماثلی پیش نمیاد، یه حکم شعنی یه حکم فعلی. گاهی تعبیرشون اینه در بعضی جای کفایه، حکم واقعی انشائی است، حکم ظاهری فعلی است. اختلاف مرتبه دارن، محذوری پیش نمیاد. گاهی تعبیر سوم دارن، میفرماین حکم واقعی فعلی من جهت است، حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است. لذا اینا اختلاف مرتبه دارن، ضدین و مثلین نیستن. تعبیر چهارمی خیلی روی این تعبیر عنایت داره مرحوم آخود، حالا بعدا میگیم این تعبیر چهارم هم از یه بحثی از دلیل انسداد شیخ استفاده شده، این رو ندیدم کسی اشاره کنه. به نظر ما همین نظریه چهارم، احتمال عنوان چهارم از حرفای شیخ انصاری استفاده شده. ایشون میفرمایند حکم واقعی حقیقی است و حکم ظاهری حکم طریقی است. خلاصه مقصودشون اینه بعضی از احکام مولا در متعلقشون مصلحت و مفسده است، غرض به متعلق تعلق میگیره، میشه حکم حقیقی. بعضی از احکام سوری هم شکلی هم، مثل اوامر امتحانیه، بعث و زجر مصلحت و مفسده در متعلق نیست. به این گونه احکام کن مرغوم آخون میخوان بگن حکم طریقی. احکام ظاهری فرمان حکم طریقی است، متعلقش جز نگاه به واقع هیچی نیست، متعلق خودش نه مصلحت داره نه مفسده داره نه بعث و زجر مستقل داره. حکم طریقی با حکم حقیقی در یه موردی جمع بشه هیچ تضاد و تماثلی بین اونها نخواهد بود. این خلاصه بیان مرحوم آخر. برسیم به نقد و بررسی و انظار سایر اعلام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مصلحت در خود جعل این حکم اصلا متعلقیش مصلحت نداره. حالا ببینید که همون مصلحت سلوکی است یا چیز دیگه است، این متغایر ما حالا بررسی می‌کنیم. Thank you.